تاریخ حکایت طولانی انسان هاست، داستان گذر بشریت از مرزهای حیوانیت تا برپا کردن تمدن های بزرگ.
ایلخانان مغول. ایلخانان یا ایلخانیان نام سلسله ایست که از سال 654 تا 750 هجری قمری برابر با 1256 تا 1335 میلادی در ایران حکومت می کردند و فرزندان چنگیز خان مغول بودند. لشکریان چنگیز خان نخستین بار در سال 618 هجری قمری برابر با 1221 میلادی به خراسان حمله کردند. چنگیز خان سال 1225 میلادی به مغولستان بازگشت و در آنجا درگذشت. سال 1251 میلادی منگو یا منگول، خان بزرگ یا قاآن بران شد تا با اعزام برادرانش هولاکو و قوبیلای یا کوبلای خان به ترتیب به ایران و چین پیروزی های مغولان را تحکیم و تکمیل کند. هولاکو با فتح ایران سلسله ایلخانیان ایران و قوبیلای با فتح چین سلسله یوآن چین را بنیاد گذاردند. ایلخانان یعنی خانان محلی و غرض از این عنوان آن بوده است که سمت اطاعت ایلخانان را نسبت به قاآنان می‌رسانند و این احترام همه وقت از طرف ایلخانان ایران رعایت می‌شده است.
فتح ایران به دست هولاکو خان پیامدهای مهمی چون پایان کار اسماعیلیان و انقراض خلافت عباسیان در پی داشت. ایلخانان در ابتدا دین بودایی داشتند اما به تدریج به اسلام گرویدند. ایلخانان مسلمان خود را سلطان نامیده و نامهای اسلامی برگزیدند.
در طی همان روزهایی که محمد خوارزمشاه قدرت خود را در نواحی شرقی مرزهای ماوراءالنهر گسترش می‌داد و خلیفه بغداد ناصرالدین الله برای رویارویی با توسعه قدرت او در جبال و عراق ضد محمد خوارزمشاه توطئه می‌کرد، در آن سوی مرزهای شرقی قلمرو خوارزمشاه قدرت نوخاسته ای در حال شکل گیری بود که به تدریج به درون مرزها می خزید و خود را برای تهدید و تسخیر آماده می کرد. با این حال خلیفه و سلطان در کشمکش ها و مناقشات سیاسی خیش آن را در نظر نگرفتند و یا آنقدر در محیط بسته افکار سیاسی و حشمت قدرتشان غرق شده بودند که حضور این نیروی ویرانگر را اصلا نمی دیدند و یا به عبارتی دیگر در مجموعه مناسبات سیاسی عصر آن را وزنه ای به شمار نمی آوردند.
اما این نیروی عظیم و ویرانگر که از نواحی صحرای گوبی و جبال تیانشان به سوی فرارودان می‌خزید و از همان ایام فاجعه عظیم را تدارک می‌دید، دولت نخواسته مغول بود که ظرف چند سال هم به دولت پرآوازه خوارزم پایان داد و هم به خلافت بغداد.
پیشروی مغولان به درون ایران از جانب ماوراء النهر مغول که در آن روزها عنوان اتحادیه طوایف تاتار، قیات، نایمان، کراییت و تعداد دیگری از طوایف بدوی نواحی بین ترکستان، چین و سیبری به شمار می رفت، پیشروی خود را از سوی مرزهای ماوراء النهر آغاز کرده بود. این طوایف که به قول برخی مورخان هونهای جدید به شمار می رفتند، اگر هم در واقع اخلاف هونهای قدیم نبوده باشند، اما وارث مهارت آنها در جنگجویی، تیراندازی و سلحشوری به شمار می آمدند.
با وجودی که هونهای جدید 800 سال پس از هونهای قدیم پا به عرصه تاریخ گذاشتند، با این وصف خاطره فجایع آنها را در تاریخ زنده کردند، به طوری که اینها نیز مانند همان مهاجمان باستانی از اعماق بیابانهای گوبی و سرزمینهای اطراف چین و سیبری برخاستند و با ولع و آزمندی بی سابقه مدت زمانی کوتاه بخش عمده ای از دنیای متمدن در قلمرو اسلام را به ویرانی و نابودی کشیدند. پس از گذشت 800 هیچ گونه تغییری در خلق و خوی و رفتار معیشتی و اجتماعی آنها پدید نیاورد، چنان که همچون هونهای قدیم در زیر چادرهای نمد یا در هوای آزاد بیابانها سر می کردند و در کنار شتران، گوسفندان و اسبان خیش عمر را سپری می کردند. اگر هم خشکسالی و دام مرگی پیش می آمد، از خوردن هیچ چیز حتی شپش نیز خودداری نمی کردند، که البته گوشت موش، گربه، سگ و همچنین خون حیوانات نیز گهگاه مایه عیش آنها می شد.
وقتی تموچین سرکرده یک تیره از این طوایف با پیروزی بر اقوام مجاور اندک اندک تمامی اقوام مغول را فرمانبردار کرد و از جانب سرکردگان قبایل قوم قوریلتای خان بزرگ خوانده شد، با لقب چنگیز خان در مدت زمانی کوتاه هیبت و خشونتش مایه وحشت تمامی نواحی مجاور شد و به عنوان خان محیط یا خان اعظم فرمان روای همه این طوایف شد، به طوری که چندی بعد نیز قبایل اویرات و قنقرات را فرمان گذار خیش کرد و بدین گونه خان اعظم سایر قبایل اطراف را به جنگ یا به صلح زیر فرمان خیش گرفت.
چنگیز خان تجارت با شاه خارزم را وسیله‌ای برای برقراری رابطه بین دو دولت ساخت، به طوری که نخستین سفیر سلطان خارزم در جلوی دروازه پکن به حضور خان رسید و بر ضرورت توسعه مناسبات تجاری بین مغول و قلمرو سلطان تأکید کرد و آن را لازمه توسعه مناسبات دوستانه و صلح‌آمیز اعلام نمود.
در جریان سفر هیئت بازرگانی مغولان که از میان مسلمانان انتخاب شده بودند، قتل عام همگی این تجار و سوء تدبیرهای بعدی سلطان جنگ بین دو کشور را اجتناب ناپذیر کرد. از طرفی خان مغول که از سوء رفتار سلطان خارزم به خشم آمده بود، در سال 614 هجری قمری به ایران لشکر کشید، به طوری که یورش وحشیانه مغول، فرار مفتزهانه سلطان از مقابل وی و رفتن از شهری به شهر دیگر را به دنبال داشت و ویرانی این تهاجم را چند برابر کرد. مغولان به هر دیار که وارد می شدند، به کشتار نفوس، غارت اموال و ویرانی کامل شهر و آبادی ها می پرداختند، به نحوی که در کوتاه مدتی ماوراء النهر، خراسان و عراق عرصه کشتار و ویرانی مغولان شد و مقاومت جلال الدین منکبرنی نیز نتوانست از ادامه هجوم چنگیز خان جلوگیری کند. سال حضور این قوم وحشی بخش‌های عظیمی از جهان اسلام را به ویرانی و تباهی کشاند، تا اینکه عاقبت چنگیز در بازگشت به مغولستان در سال 624 هجری قمری برابر با سال 1227 میلادی درگذشت و فاجعه عمیق انسانی را در پس این حادثه باقی گذاشت. حمله مغولان به خاورمیانه و ایران بیش از آن که با کشتار بازرگانان مغول ارتباط داشته باشد، در راستای تداوم جنگ‌های صلیبی و همپیمانی میان صلیبیون و مغولان بوده است. در این راستا نامه‌ای در موزه مسکو موجود است که بین خان مغول و پاپ رد و بدل شده و به زبان فارسی می باشد. حضور مسیحیت در مغولستان پیش و بیش از آشنایی آنان با اسلام رخ داده بود.
40 سال پس از این ماجرا، نوادگان مغول در موکب سپاه هولاکوخان دوباره به ایران آمدند، اما اینان با اعقاب خیش چنگیزخان که به قصد تاخت و تاز آمده بودند تفاوت بسیار داشتند. این نسل تازه از مغولان در این مدت با ایران بیشتر آشنایی پیدا کرده و از غارتگری و وحشیگری عهد چنگیز به مراتب معتدلتر و مجربتر به نظر می رسیدند.
لشکرکشی هولاکو برخلاف چنگیز با طرح و نقشه پیش پرداخته همراه بود. منازل بین راه از پیش تعیین و راه گذار لشکر آماده و حتی پلها و گذرگاه بازسازی شده بود. این بار تجربه به فرمان روایی مغول نشان داده بود که برای ایجاد یک قدرت پایدار در ایران برچیدن بساط خلافت و اسماعیلیه ضرورت دارد و آنها میبایست به جای کشتار و تخریب بیهوده و بینقشه، این دو قطب متضاد دنیای اسلام را که به خاطر جنبه مذهبی خیش مانع از استقرار فرمان روایی آنها در ایران به شمار میآمدند از بین بردارد.
برچیدن قدرت اسماعیلیه در ایران با مشکل و مقاومتی جدی روبرو نشد و با سقوط قلعه علموت در سال 654 هجری قمری دولت خداوندان علموت به پایان راه رسید. از سوی دیگر خلیفه عباسی علی‌رغم کوشش‌هایی که در ترساندن مغولان از عواقب شوم در افتادن با خاندان عباسیان انجام داد، نتوانست از حرکت هولاکو به بغداد جلوگیری کند، چرا که به زودی تختگاه عباسیان به محاصره افتاد. به همین دلیل مستعصم خلیفه ناچار به اردوگاه هولاکو آمد. این امر نیز مانع غارت و کشتار بغداد نشد.
خلیفه و اولادش نیز با عده کثیری از رجال دولت به قتل رسیدند. بدین گونه خلافت عباسیان نیز فرو پاشید. هرچند سپردن حکومت بغداد و عراق به عطاملک جوینی که از والیان مسلمان بود، تا حدی در کاهش آثار فروپاشی خلافت عباسی و کشتار بغداد مؤثر واقع شد.
پس از گشودن بغداد، برانداختن حکومت‌های شام، فلسطین و مصر در دستور کار هولاکو خان قرار گرفت. اما این نیت با مرگ برادرش منگوقاآن خان مغولستان که وی حکومتش را از او داشت، هولاکو را به ترک شام و عزیمت به مغولستان وادار کرد. هولاکو در آبادی ویرانی هایی که لشکرکشی های او موجب آن شده بود اهتمام ورزید، به طوری که تعدادی ابنیه از جمله معبد بودایی در خوی، قصری در دامنه جبال آلاق و رصدخانه‌ای در مراغه ساخت.
دوران ایلخانان هرچند با نظم و انضباط آغاز شد، اما در بی‌نظمی و هرج و مرج مقاومت ناپذیری پایان یافت، به طوری که تجربه حکومت ایلخانان در ایران دگرگونی اجتماعی جالبی را در تاریخ به معرض آزمون آورد.
این که در فاصله دو نسل ایلخانان اسلام آوردند، تجربه انحلال قوم فاتح را در فرهنگ قوم مغلوب یک بار دیگر در تاریخ ایران به صورت یک واقعیت تسلی بخش و قابل اعتماد به منصه ظهور رساند.
سلاله یک قوم مهاجم سرانجام طی دو نسل مدافع قلمرو ایران شدند که از آن در برابر تهاجمات دیگران و هجوم بیگانگان جانانه دفاع کردند. ارتباط آنها دست کم شروع جالبی برای روابط بازرگانی شرق و غرب شد.
در عصر ایلخانان، طب، نجوم و ریاضیات در ایران توسعه قابل ملاحظه‌ای یافت، به طوری که عدم توجه این قوم به زبان فارسی نیز با اظهار علاقه زیادی که به تاریخ نشان می‌دادند جبران شد، چرا که کتاب‌های تاریخی قابل ملاحظه‌ای در این دوره به فارسی تدوین شد که جامع التواریخ رشیدی در آن میان شاید نخستین تجربه موفق در نگارش دست جمعی و گروهی تاریخ بود. به علاوه توجه برخی از این ایلخانان به ایجاد بناهای عظیم و آبادانی در خاطر نسل‌های بعدی به منزله جبران گذشته اخلاف وحشی این قوم در ایران بود، چنان که پیدایش سبک تلفیقی ممتاز در تاریخ معماری ایران نتیجه کوشش‌های برخی از این امیران بود.
ولیه مغولان و حکومت ایلخانان در ایران دوره ای از افول و انحطاط ایرانیان را به همراه آورد. زوال اخلاق و معنویات و رواج دکان ریا و میداندار شدن مدعیان و متشبهان و کارگزاران ناشایست و مالندوز بر پریشانی اوضاع و نابسامانی های اجتماعی هرچه بیشتر می افزود.
در پایان روزگار ایلخانان و ضعف و زوال قدرت آنان، سرزمین ایران شاهد ظهور دوباره ملوک و طوایفی در عرصه فرمان روایی از یک سو و نهضت‌های مردمی و انقلابی با ماهیتی ضد دولتی از سوی دیگر شد. نهضت سربداران، جنبش سمرقند و نهضت عامه جلوه ای از روح مردم به تنگ آمده از اوضاع بود.
با آنکه بعد از ایلخانان دولت کوتاه عمر چوپانیان و سلاله ماجراجو و بی ثبات ایلخانان توانستند دست کم برای مدتی کوتاه توفق عنصر مغول را در عرصه رویدادهای سیاسی ایران حفظ کنند، اما اعاده آن قدرت برای مغولان دیگر ممکن نشد.
ادامه پاره از شیوه های حکومت و یاساهای مغول در قلمرو کوچک تقاتیموریان جرجان و در دستگاه آل کرت و آل مظفر هم به پایندگی و بقای دنیای چنگیز خانی کمکی نکرد. هرچند ایران تا نیل به یک پارچگی و استقلال هنوز راه درازی در پیش داشت، اما بازگشت به دنیای مغول هم دیگر برایش تصور کردنی نبود. حتی تیمور که با یورش‌های خونین و وحشیانش یک چند خاطره دوران چنگیز را باز به یاد آورد، موفق نشد آن دوران را از نو برقرار سازد.
با این حال از پایان عهد ایلخانان تا عهد تیمور نوعی ملوک و طوایفی در ایران ادامه یافت که دوام آن تقریبا سراسر کشور غرق در جنگ‌های محلی، هرج و مرج‌های اداری و اغتشاش‌های ناشی از ناامنی شد و غلبه جهل، فساد، ریا و دروغ را در تمامی رویدادهای عصر آشکار کرد. با این حال از پایان عهد ایلخانان تا عهد تیمور نوعی ملوک و طوایفی در ایران ادامه یافت که دوام آن تقریبا سراسر کشور را غرق در جنگ‌های محلی، هرج و مرج‌های اداری و اغتشاش‌های ناشی از ناامنی کرد و غلبه جهل، فساد، ریا و دروغ را در تمامی رویدادهای عصر آشکار کرد.
این ملوک الطوایفی که سراسر ایران زمین را دچار اغتشاش‌های طولانی کرد، خاندان‌های گوناگون محلی را در برابر یکدیگر به پیکار واداشت.
پیکارهای میان فرمانروایان محلی باعث غارت‌ها و کشت و کشتارهای بسیاری در آبادی‌ها، شهرها و ولایات گوناگون شد. این شهرها و ولایات هر از چندی دست به دست می‌گردیدند. از این میان چوپانیان در آذربایجان و اران و ولایات جبال، جلایریان در عراق عرب و بعدها در تمامی قلمرو چوپانیان، تقاتیموریان در جرجان و خراسان غربی، آل کرت در هرات و خراسان شرقی، ملوک شبانکاره در بخشی از فارس، اتابکان فارس و قراختائیان در فارس و کرمان، آل اینجو در فارس و اصفهان، اتابکان لرستان بین اصفهان تا خوزستان، اتابکان یزد در ولایات تابع آن حوالی و شماری امیرنشین در تبرستان و مازندران که از هم مستقل و با هم در حال ستیز بودند.
هرچند برخی از این حکومت‌های ملوک و طوایفی در فرجام روزگار ایلخانان برافتادند، اما جدایی قلمرو آنها همچنان باقی ماند و حکومت ملوک الطوایفی که بعد از عهد تیمور هم به صورت‌های دیگر ادامه حیات یافت، تا چندین سده بعد از بلیه مغولان سرزمین ایران را عرصه تاخت و تاز و بی‌نظمی و اغتشاش کرد که رهایی از آن نیازمند حکومت مرکزی مقتدر بود و نیل بدان تا عهد صفوی برای ایرانیان ممکن نشد.
دلتا چه نوع کرونایی است؟ مبتلایان به این نوع جهش یافته کرونا شدت علائم بیشتری را تجربه می کنند و از نظر مرگ و میر هم میزان مرگ و میر بیشتری دارد. علائم کرونایی دلتا با آبریزش بینی، تب و گلودرد آغاز می شود و شبیه سرماخوردگی است که در کمتر از 48 ساعت علائم آن بروز می کند. حتی افرادی که واکسن زدند نیز در معرض این ویروس قرار دارند و ممکن است آن را به دیگران منتقل کنند. بنابراین باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی به طور کامل رعایت شود.
هرچند ویروس کرونا در کمین و خطرناک است، اما جلوگیری از شیوع آن سخت و غیر ممکن نیست.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
اینجا تهران، رادیو سبا. خب دوستان عزیز شنونده، خوشحالیم که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. انشاءالله که این لحظات به شما خوش بگذره و اگر نظری هم داشتید نظراتتون رو به ما منتقل بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. شما میتونید پیشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده خودتون رو به این عزیزان منتقل بکنید.
پلاک 20.